صفحه 241. بله بله مرحبا، بفرمایید. بنده دختری را که هنوز 15 سالش نشده به کلبه حقیر خود در بیخ تاق می آورم و پس از فقط یک آزمایش او دقیقاً به نتیجه ای می رسد که گالیله رسید. دست زد. سوفی دمی ترسید مبادا دیوانه شده باشد. ادامه داد. دیدی وقتی دو نیرو در آن واحد روی یک شی اثر گذارند چه پیش می آید؟ گالیله دریافت این عصر در مورد مثلا گلوله توپ نیز صادق است. گلوله به هوا شلیک می شود. مدتی در هوا حرکت می کند ولی سرانجام به سوی زمین کشیده می شود. بنابراین خط سیری همانند مسیر تیله بر سطح شیب دار دارد. این در حقیقت در زمان گالیله کشف تازه‌ای بود. ارسطو می‌پنداشت هر چیز که اوریب در هوا پرتاب شود، ابتدا منحنی ملایمی می‌پیماید و سپس عمودی به زمین می‌افتد. این درست نبود، ولی تا ثابت نشد، هیچ کس نمی‌دانست که ارسطو در اشتباه بود. اینها واقعاً اهمیت دارد؟ اهمیت دارد، البته که دارد. این مطلب واجد اهمیت کیهانی است فرزندم. در میان همه کشفیات علمی در تاریخ بشر این قطعاً از همه مهمتر است. لابد دلیلش را برایم خواهید گفت. سپس فیزیکدان انگلیسی ایزاک نیوتن که از 1642 تا 1727 میزیست سر میرسد. نیوتن شرح و تفصیل نهایی منظومه شمسی و گردش سیارات را در اختیار ما نهاد. نه تنها توضیح داد سیارات چگونه دور خورشید می‌گردند، بلکه چرای آن را هم گفت. موفقیت او در این زمینه تا حدی در نتیجه دستیابی به چیزی بود که آن را دینامیک گالیله می‌خوانیم. می‌خواهید بگویید سیارات تیله‌هایی بر سطح شیب دارند؟ بله، چیزی شبیه این، ولی کمی حوصله کن سوفی. چاره دیگری هم دارم. کپلر قبلاً گفته بود باید نیرویی باشد که باعث می‌شود اجسام فلکی به هم جذب گردند. برای مثال، باید نیرویی در خورشید باشد که سیارات را در مدار خود نگه دارد. این نیرو در ضمن نشان می‌دهد چرا سیارات هرچه مسیرشان از خورشید دورتر، آهسته‌تر در مدار خود حرکت می‌کنند. کپلر گذشته از این عقیده داشت که جزر و مد دریا، بالا و پایین رفتن سطح آب، باید ناشی از نیروی ماه باشد. که غلط نیست. نه، غلط نیست، ولی گالیله این نظریه را رد کرد. حتی کپلر را به ریشخند گرفت و گفت کپلر بر آن است که ماه بر آبها فرمان می راند. علت این برخورد گالیله آن بود که قبول نداشت نیروی گرانش بتواند از مسافتهای بزرگ و در بین اجسام فلکی نیز کار کند. اینجا اشتباه می کرد. بله، در این مورد به خصوص در اشتباه بود و این واقعاً خنده‌دار است، زیرا فکر و ذکر گالیله همه نیروی جاذبه و کشش اجسام به زمین بود. حتی نشان داده بود چطور نیروی زیاد می‌تواند حرکت اجسام را مهار کند. داشتید از نیوتن می‌گفتید. بله، نیوتن از راه رسید و قانون گرانش عمومی را تدوین کرد. توضیح حاشیه: قانون گرانش عمومی یا The Law of Universal Gravitation. ادامه متن. این قانون میگوید هر دو ذره ماده یکدیگر را جذب میکنند و این گرانش متناسب با جرم، یعنی اندازه آنها افزایش و به تناسب فاصله آنها کاهش می‌یابد. گمانم می‌فهمم. مثلا کشش بین دو فیل بیشتر است تا کشش بین دو موش. همچنین میان دو فیل در یک باغ وحش کشش بیشتری است تا میان فیلی هندی در هندوستان و فیلی افریقایی در افریقا. پس فهمیده این و حال می رسیم به نکته اساسی. نیوتن ثابت کرد که این کشش یا گرانش عمومی است، یعنی همه جا کارگر است، حتی در فضا بین اجسام فلکی. می گویند هنگامی که زیر درخت سیبی نشسته بود این فکر به ذهنش رسید. وقتی دید سیب از درخت افتاد از خود پرسید آیا ماه نیز تحت چنین نیرویی به زمین کشیده می شود؟ و آیا دلیل گشتن مداوم ماه به دور زمین همین است؟ تیز هوش بود ولی نه خیلی زیاد. چرا نه سوفی؟ خب چون اگر ماه با همان نیرویی که سیب به زمین کشیده می شود به زمین کشیده می شد، به جای آن که دائم گرد زمین بچرخد روزی محکم به زمین می افتاد. اینجاست که قانون محورهای فلکی نیوتن پیش می آید. در مورد چگونگی کشش ماه به سوی زمین آنچه گفتی 50% درست و 50% نادرست بود. با این که نیروی گرانش زمین که ماه را به سوی خود می کشد عظیم است، چرا ماه به زمین نمی افتد؟ تصورش را بکن، برای 1 یا 2 متر بالا بردن سطح آب، هنگام مد کامل دریا چه نیرویی لازم است؟ راستش نمی فهمم. سطح شیبدار گالیله یادت هست؟ وقتی تیله را در عرض آن قل دادم چه شد؟ در مورد ماه نیز 2 نیروی متفاوت در کار است؟ کاملا. زمانی، یعنی در سرآغاز منظومه شمسی، ماه از زمین جدا گردید و با نیروی شگرف به فضای خارج پرتاب شد. این نیرو تا ابد بر جا خواهد ماند، چون بدون هیچ گونه مقاومتی در فضا در حرکت است. ولی نیروی جاذبه زمین نیز آن را به زمین می کشد، نه؟ دقیقاً، هر 2 نیرو ثابت است و هر 2 همزمان کار می کند، بنابراین ماه همیشه گرد زمین خواهد گشت. واقعاً به همین سادگی است؟ به همین سادگی، و منظور اصلی نیوتن همین سادگی بود. نیوتن نشان داد چند اصل طبیعی بر تمامی عالم حاکم است. برای محاسبه مدارات فلکی فقط از 2 اصل طبیعی بهره گرفت که گالیله قبلا پیشنهاد کرده بود. یکی اصل جبر یا لختی که نیوتن آن را چنین بیان داشت. هر جسم در حالت سکون یا در حالت حرکت مستقیم الخط باقی می ماند تا آنکه نیرویی آن را وادارد حالتش را تغییر دهد. اصل دیگر را گالیله بر سطح شیبدار نشان داده بود. وقتی 2 نیرو همزمان بر جسمی اثر می گذارند، جسم در مسیری بیضی شکل حرکت می کند. و بدین ترتیب نیوتن توانست گردش سیارات را به دور خورشید توضیح دهد. بله، سیارات همه در نتیجه 2 حرکت نابرابر در مدارهای بیضی شکل دور خورشید می‌گردند. یکی حرکت به خط مستقیم که به هنگام تشکیل منظومه شمسی داشتند، دیگری حرکت به سوی خورشید به سبب نیروی گرانش. بسیار زیرکانه. بسیار. نیوتن نشان داد که این قوانین حرکت اجسام در تمامی جهان کائنات صادق است. بنابراین، فاتحه باور قرون وسطایی قوانین زمینی و قوانین آسمانی را خواند و بدین گونه بود که جهان بینی خورشید مرکزی به اثبات رسید و توضیح و توجیه نهایی خود را یافت. آلبرتو برخاست و سطح شیبدار را در جای خود نهاد، تیله را برداشت و روی میز بین خود و سوفی قرار داد. سوفی اندیشید از تخته ای ناصاف و تیله ای کوچک چقدر مطلب دست گیرشان شد. تیله سبز هنوز لکه مرکب داشت و همانطور که به آن می نگریست به یاد کره زمین افتاد، گفت: و مردم خواهی نخواهی پذیرفتند که در سیاره ای بی مقصد در گوشه ای از فضا به سر می برند؟ بله، جهانبینی جدید از بسیاری جهات باری گران بود. وضع بیشباهت به بعدها نبود که داروین ثابت کرد انسان از جانوران به وجود آمد. در هر دو مورد مقداری از مقام والای انسان در آفرینش کاسته شد و در هر دو مورد کلیسا سخت مقاومت کرد، که کاملا قابل فهم است، زیرا که خدا در این میان کجا بود؟ زمانی که زمین مرکز کائنات بود و خدا و سیارات در آسمان، کارها سهل تر بود. ولی مشکل اساسی اینها نبود. وقتی نیوتن ثابت کرد که قوانین طبیعی ما در همه جای جهان کائنات حکم فرماست، به نظر می رسد که این چه بسا ایمان مردم را به همه توانی خدا سست کرد. ولی ایمان خود نیوتن هیچگاه تزلزل نیافت. نیوتن قوانین طبیعی را دلیل بر وجود خدای بزرگ و قادر مطلق شمرد. تصویر انسان از خیشتن احتمالاً سرنوشت بدتری داشت. مقصودتان چیست؟ از رنسانس به این طرف این فکر به مردم القا شده است که انسان در کهکشان بیکران در سیاره‌ای بی مقصد به سر می‌برد. من مطمئن نیستم هنوز انسان با این واقعیت کنار آمده باشد، ولی کم نبودند کسانی که در زمان رنسانس می گفتند اکنون یک یک ما جایگاهی مرکزی تر دارد تا پیشتر. کاملا نمی فهمم. پیشترها زمین کانون جهان بود، ولی حال که ستاره شناسان می گفتند جهان مرکز محققی ندارد، این اندیشه پیدا شد که شمار کانون‌ها درست به اندازه شمار مردم است. هر کس می تواند کانون جهانی باشد. حالا فهمیدم. رنسانس نوعی دینداری تازه پیش آورد. رفته رفته که علم و فلسفه از الهیات بری، دینداری مسیحی تازه ای پدید آمد. سپس رنسانس از راه رسید و تصویر جدیدی از انسان با خود آورد. این بر حیات دینی مردم اثر نهاد. اکنون رابطه شخصی فرد با خدا بسیار مهمتر بود تا رابطه او با دستگاه کلیسا. مقصودتان مثلا عبادت‌های شبانه است؟ بله، این هم یکی از آنها بود. در کلیسای کاتولیک قرون وسطا آداب دینی همه به لاتین برگزار می‌شد و مناسک عبادی کلیسا ستون فقرات مراسم مذهبی بود. کتاب مقدس فقط به زبان لاتین بود. از این رو تنها کشیشان و راهبان آن را قرائت می‌کردند. ولی در دوره رنسانس تورات و انجیل از عبری و یونانی به زبانهای ملی ترجمه شد و این در آنچه اصلاح دینی نامیده می شود نقش اساسی داشت. مارتین لوتر، توضیح حاشیه. مارتین لوتر 1473 تا 1546 مصلح دینی آلمانی، بنیادگذار مذهب پروتستان. ادامه متن. بلی، مارتین لوتر مهم بود، ولی او تنها اصلاح طلب نبود. اصلاح طلبانی هم در کلیسا بودند که در کلیسای کاتولیک رومی باقی ماندند، مثلا اراسموس اهل روتردام. توضیح حاشیه: اراسموس 1469 تا 1536، ادیب، مربی و کشیش کاتولیک هلندی. ادامه متن. لوتر از کلیسای کاتولیکی جدا شد چون حاضر به آمرزش فروشی نبود. مگر نه؟ چرا؟ این یکی از دلایلش بود، ولی دلیل مهمتری نیز داشت. لوتر می گفت برای دریافت بخشایش خدا نیاز به پادرمیانه کلیسا نیست و بخشایش خداوند نمی تواند در گرو خرید آمرزش از کلیسا باشد. خرید و فروش این به اصطلاح آمرزش نامه ها در کلیسای کاتولیک از اواسط قرن 16 ممنوع شده بود و احتمالاً خدا هم از این ممنوعیت خوشنود بود. به طور کلی، لوتر با بسیاری از مراسم دینی و احکام جزمی که در قرون وسطا در تاریخ کلیسایی ریشه دوانده بود، فاصله گرفت. می‌خواست به مسیحیت اولیه، آنچنان که در عهد جدید آمده بازگردد، می‌گفت متون مقدس و بس. لوتر با این شعار می‌خواست به منشأ مسیحیت برگردد، همچنان که انسانگرایان رنسانس می‌خواستند به مبانی هنر و فرهنگ عهد باستان برگردند. لوتر کتاب مقدس را به آلمانی ترجمه کرد و زبان نوشتاری آلمانی را پای نهاد. اعتقاد داشت هر کس باید بتواند تورات و انجیل را بخواند و به تعبیری خود کشیش خود باشد. خود کشیش خود؟ این اندکی تندروی نبود؟ مقصود وی آن بود که در ارتباط با خداوند کشیش‌ها مقام برتری ندارند. در مراسم عبادت لوتری کشیشان به کارهای عملی مانند برگزاری شعائر یا رسیدگی به امور روزمره اداری می پرداختند و لوتر معتقد نبود که کسی بتواند از طریق مراسم کلیسایی بخشودگی خدا یا رستگاری از گناه به دست آورد. می گفت رستگاری آزاد فقط از راه ایمان حاصل می شود. این اعتقاد را لوتر از مطالعه تورات و انجیل پیدا کرده بود. پس لوتر هم نمونه ای از انسان رنسانسی بود؟ آره و نه. یک جنبه نمونه رنسانسی وی پافشاریش بر فرد و رابطه شخصی فرد با خداوند بود. بدین منظور در سن 35 سالگی یونانی آموخت و کار دشوار ترجمه کتاب مقدس را از متن یونانی قدیم به آلمانی آغاز کرد. این کار او، یعنی رجحان دادن زبان بومی بر لاتین، به نوبه خود ویژگی رنسانسی داشت. ولی لوتر برعکس فیچینو یا لئونارد داوینچی انسانگرا نبود. انسانگرایانی چون اراسموس روتردامی نیز با او موافق نبودند و فکر می‌کردند دید او از بشر زیادی منفی است. لوتر می‌گفت بشر پس از سقوط از رحمت ایزدی یکسره به فساد کشیده شده است و معتقد بود تنها از رحمت ایزدی می‌توان بشر را توجیه کرد، زیرا مرگ جزای گناه است. این که خیلی مایوس کننده است. آلبرتو کناکس از جا برخاست، تیله کوچک سبز و سیاه را برداشت و در جیب خود نهاد. سوفی هراسان گفت ساعت از 4 هم گذشته و دوران بزرگ بعدی در تاریخ بشر عصر باروک است، ولی آن را باید بگذاریم برای دفعه بعد. هیلده عزیزم، سوفی از صندلیش بالا جست. چی گفتید؟ مرا هیله خواندی؟ از زبانم پرید. چیزی که از زبان می پرد هیچ وقت کاملا تصادفی نیست. شاید حق با تو باشد. می بینی که پدر هیله کم کم دارد حرف در دهان ما می گذارد. به نظرم دارد از این که ما خسته شده ایم و نمی توانیم خیلی از خود دفاع کنیم بهره گیری می کند. شما یک بار گفتید که پدر هیلده نیستید. این واقعا درست است؟ آلبرتو سرش را تکان داد. اما من هیلده ام. من الان خسته ام سوفی. این را باید درک کنی. بیش از 2 ساعت است اینجا نشسته ایم و بیشترش من حرف زده ام. مگر نباید بروی خانه چیزی بخوریم؟ سوفی حس کرد مثل این که می خواهد او را دست به سر کند. به سوی محوطه دم در رفت. هنوز سخت در فکر آن کلمه چرا از دهان او پریده. آلبرتو او را بدرقه کرد. هرمس در زیر ردیف قلاب‌های جالباسی خوابیده بود. مقداری جامه‌های عجیب و غریب که می‌توانست همه مال تئاتر باشد از قلاب‌ها آویخته بود. آلبرتو با سر به جانب سگ اشاره کرد و گفت دوباره می‌آید و می‌آوردت. سوفی گفت ممنون از درس. و بی اختیار آلبرتو را بغل کرد و گفت تو بهترین و مهربانترین معلم فلسفی هستی که من تا به حال داشتم. در را به پلکان گشود. در که بسته می شد آلبرتو گفت باز به زودی همدیگر را خواهیم دید هیلده. سوفی پشت در با این کلمات ماند. یعنی دوباره از دهنش پری؟ حق باز. سوفی سخت دلش می‌خواست برگردد و 2 مرتبه به در بکوبد ولی چیزی او را از این کار باز داشت. به خیابان که رسید یادش آمد پول همراه ندارد. باید راه دراز خانه را پیاده برود. چه بد. اگر تا ساعت 6 خانه نرسد مادرش حتما نگران و عصبانی می‌شود. هنوز چند گامی نرفته بود که چشمش ناگهان به سکه ای روی پیاده رو افتاد. سکه 10 کرونی بود. درست بهای بلیت اتوبوس. سوفی ایستگاه اتوبوس را پیدا کرد و منتظر اتوبوسی شد که او را تا میدان بزرگ ببرد. از آنجا می توانست با همان بلیت سوار اتوبوس دیگری بشود که او را تا نزدیکی خانهشان می رساند. در میدان بزرگ که منتظر اتوبوس دوم ایستاده بود، تازه پیش خود فکر کرد چطور اینقدر وقت آورد و درست همان اندازه که نیاز داشت پول پیدا کرد. نکند پدر هیلده آن را آنجا نهاده بود. این مرد در نهادن چیزها در مناسبترین جاها ید طولایی دارد. ولی نمی توانست کار او باشد، مگر او در لبنان نیست. و آلبرتو چطور آن اشتباه را کرد؟ نه 1 بار، 2 بار. سوفی لرزید. سوزی از بالا به پایین بر مهره پشتش سرید. صفحه 251. باروک. خمیره سازنده رؤیاها. از آلبرتو چندین روز خبری نشد، اما سوفی مرتب به باغ نگاه می‌کرد، شاید چشمش به هرمس بیفتد. به مادرش گفته بود سگ راه خانه اش را می‌دانست و صاحب سگ که قبلاً آموزگار فیزیک بوده سوفی را به درون خانه خوانده بود و درباره منظومه شمسی و علوم تازه‌ای که در قرن 16 به وجود آمد برایش حرف زده بود. به یوانا بیش از این گفت. جزئیات دیدار خود با آلبرتو، کارت پستال بر صندوق پست، سکه 10 کرونی که در برگشت به خانه یافت، همه و همه را برای او تعریف کرد، اما خواب هیلده و صلیب طلایی را پیش خود نگه داشت. روز 3 شنبه 29 مه، سوفی در آشپزخانه ظرف می شست. مادرش در اتاق نشیمن خبرهای تلویزیون را گوش می داد. آهنگ در آمد که محو شد. از آشپزخانه شنید که سرگرد نروژی گردان سازمان ملل در لبنان در اثر انفجار نارنجک کشته شده است. سوفی حوله ظرف خشکنی را روی میز انداخت و به اتاق نشیمن شتافت. وقتی رسید چهره افسر سازمان ملل را چند ثانیه دید و بعد خبر دیگری بر صفحه تلویزیون آمد. فریاد کشید وای نه. مادرش رو به او گردان. بله، جنگ چیز وحشتناکی است. سوفی زد زیر گریه. ولی سوفی، اینقدر دیگر بد نیست. اسم او را گفتند؟ آره، اما یادم نماند. انگار گفت اهل گریمستد بود. این همان لیلسن نیست؟ نه، خود را به حماقت نزن. ولی مردم گریمستد ممکن است در لیلسن مدرسه بروند. دست از گریه برداشت. حالا نوبت مادرش شد که دلش را خالی بکند. برخاست و تلویزیون را خاموش کرد. سوفی، قضیه چیست؟ هیچی. نه، یک چیزی هست. تو دوست پسری پیدا کرده ای و من فکر می کنم که او خیلی از تو مسن‌تر است. جواب بده. تو کسی را در لبنان می شناسی؟ نه دقیقا. با پسری کسی که در لبنان است آشنا شده ای؟ نه، با دخترش هم آشنا نشدم. با دختر کی؟ این مربوط به خودم است. نه، مربوط به من هم هست. پس من هم شاید باید سوالهایی از تو بکنم. چرا پدر هیچ وقت خانه نیست؟ برای این است که جرأت ندارید از هم طلاق بگیرید؟ شاید هم تو دوست مردی داری که نمیخواهی من و پدر بفهمیم و غیره و غیره. اگر بنا به سوال باشد، من خیلی بیشتر سوال دارم. گمانم باید بنشینیم و حرف بزنیم. شاید. ولی من فعلا بسیار خسته ام و باید بروم بخوابم و موقع ماهانه ام نیز هست. بخس گلویش را گرفت. دوید بالا به اتاق خود. کارش که در حمام تمام شد و زیر ملافه چنباتمه زد، مادرش آمد به اتاق خواب او. سوفی خود را به خواب زد. البته می دانست که مادرش باور نخواهد کرد. می دانست مادرش می داند که سوفی می داند. مادرش باور نخواهد کرد. با این حال مادرش طوری رفتار کرد که انگار سوفی در خواب است. لب تخت نشست و موهای دختر را نوازش کرد. سوفی با خود فکر کرد درویی چقدر مشکل است. کم کم روز شماری می کرد که درس فلسفه زودتر به سر برسد. شاید تا روز تولدش تمام شود یا دست کم تا شب اول تابستان که پدر هیلده از لبنان می آمد. ناگهان گفت: دلم می خواهد تولدم را جشن بگیرم. عالی است، کی را دعوت می کنیم؟ خیلی ها را می توانم؟ البته ما باغ بزرگی داریم، هوا هم انشاءالله تا آن وقت خوب می ماند. از همه مهمتر میخواهم مهمانیم شب اول تابستان باشد. بسیار خوب، همین کار را میکنیم. سوفی که تنها به فکر روز تولد خود نبود گفت: این روزی بسیار مهم است. بله البته. حس میکنم این اواخر خیلی بزرگ شده ام. چه خوب، نه؟ نمیدانم. سوفی اینها را که می گفت سرش را در بالش می فشرد. در این موقع مادرش گفت: سوفی، باید به من بگویی چرا اینقدر بیقراری، مثلا همین الان. خودت وقتی 15 ساله بودی اینطور نبودی؟ شاید، ولی منظور مرا می فهمی. سوفی ناگهان رو گرداند، چشم در چشم مادر دوخت و گفت: اسم آن سگ هرمس است. خوب. اسم صاحبش هم آلبرتوست. خب، خانه اش پایین شهر در شهر قدیم است. تو تمام این راه را با آن سگ رفتی؟ هیچ خطری نداشت. گفتی سگ باز هم اینجا آمده بود؟ من گفتم؟ در اندیشه شد. میخواست آنچه لازم است به مادرش بگوید. نمیتوانست همه چیز را بگوید. بهانه آورد: آخر تو اغلب خانه نیستی. خوب، من خیلی گرفتارم. آلبرتو و هرمس زیاد اینجا آمده اند؟ برای چه؟ توی خانه هم بوده اند؟ می شود سؤالهایت را یکی یکی بکنی؟ نه، توی خانه نبوده اند، ولی بیشتر می روند گردش در جنگل. این که برایت خیلی عجیب نیست؟ نه، به هیچ وجه. وقتی می روند گردش، مثل بسیاری مردم دیگر از دم در ما رد می شوند. روزی از مدرسه که برمی گشتم با سگ حرف زدم و اینطوری با آلبرتو آشنا شدم. خرگوش سفید و آن چرند پرندها خوری با آلبرتو آشنا شدم. خرگوش سفید و آن چرند پرندها ما رد می شوند. باری مردم دیگر از دم در ما رد می شوند. روزی از مدرسه که برمی گشتم با سگ حرف زدم و اینطوری با آلبرتو آشنا شدم. خرگوش سفید و آن چرند پرند ها از همینجا آب می سفید و اینطوری با آلبرتو آشنا شدم. روزی از مدرسه که برمی گشتم با سگ حرف زدم و اینطوری با آلبرتو آشنا شدم.